سلام آقای دکتر اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستم. هم از وضعیت شغلی و فعلی کارکنان دولت صحبت بکنیم، همین که به کجا خواهد رسید این وضعیت. آقای دکتر اسماعیلی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عالی و مردم عزیز و شنوندگان سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من اول تشکر بکنم بابت این طرح و این دغدغه‌ای که در مجلس وجود داره. شاید بیش از یک دهه است که رو این به طور جدی داره کار میشه، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. در دولت گذشته هم از آقای روحانی خواستید که لایحه ارائه بده، اما این اتفاق نیفتاد. امید که این اتفاق در این دولت بیفته، گرچه برخی از همکاران شما مخالف ارائه لایحه هستند و معتقدند که زمان بر میشه. یه مقدار از وضعیت فعلی کارکنان دولت بر ما بگید که ما الان چه وضعیتی داریم. که من یه نمونهش رو گفتم، 80% بودجه دولت صرف پرداخت همین هزینه‌های جاری حقوق کارکنان میشه. چه وضعیتی دیگه ای داریم و چه گام‌هایی رو برخواهید داشت آقای دکتر اسماعیلی؟
بله، عرض کنم خدمت مردم عزیز. ببینید، اینکه دولت چابک نیست و ما باید همه سعی کنیم که دولت چابک باشه و بیش از این عالمند نشه، این بحث کلی هست. ما هم قبول داریم، یه بس منطقی هست که دوستان مخالف ما به ما میگه، ما هم قبول داریم. اما تنها چیزی که اینجا ما را معذب کرد از نظر نگاهمون، از نظر دیدگاهمون و از نظر تکلیفی که به عهده ما از عنوان مجلس این بود که ببینین نزدیک 470,000 نفر الان هیچ گون امنیت شغلی ندارن.
یعنی
یا باعث اینها جذب نمی شدن یا بالاخره با تعیین تکلیف بشن.
درسته؟
یعنی ما نمیتونیم به عنوان مجلس بشیم نگاه کنیم که یک جوانی بیاد بگه آقا من 10 سال حتمیه، نمیدونم فردا هستم یا نیستم.
بله.
و دقیقا مستاق میاره میگه آقا شما جات خودتو بذار جای من و تصمیم بگیر برای یک شروع یک زندگی. خب من به عنوان یک نماینده یک خادم مردم چه جوابش دارم بگم؟
درسته.
خب این دقیقه به ما انتقال داده شد که ما اینکه مدارس قبلی هم پرداخته بودن نفیز نگرفته بودن.
درسته.
ما اوائل مجلس به دولت محترم گفتیم که اینا به عنوان لایحه بیاره. عرض کن دوست شما، اول قبول کردن بعد زمانبر شد نیاوردن. ما خودمون تو کمیسیون اجتماعی برابر تری که دوستانمون داده بودن وارد شدیم، کمیته اختصاصی تو کمیسیون اجتماعی برای این قرار دادیم. نزدیک 4 ماه با حضور ارگانهای مربوط مرکز پژوهش‌های مجلس داریم بحث کار شد. بالاخره نتیجه این شد که ما یک طرحی آماده کنیم برای ساماندهی کارکنان دولت.
خب
ما داشتیم این بحث رو رسیدگی میکردیم و آوردیم از کمیته به صحن کمیسیون که بعد تایید و رأی کمیسیون انشاءالله بفرستیم برای صحن علنی.
صحیح.
ما دقیقا برنامه‌ریزی این بود که دولت جدید با رئیسی یک صحبت کلی داشته با مردم و در تبلیغات یه صحبتی هم با نمایندگان محترم که خودشون وارد عمل شدن، گفتن که ما قبول نمی‌کنیم که یه اتاق 4 نفر بشینه، یکیش شرکتی باشه، یکیش هزینه باشه، یکیش پیمانه باشه و پرداخت‌های به حساب ناهمگون یا پرداخت‌هایی که منشأ عدالت نداره. اینا خدای رضی مطرح کردن. ما داشتیم این بررسی می‌کردیم که رئیس محترم سازمان امور استخدامی چه مدت لطیفی یه تماس با بنده داشتن.
بله.
وقت خواستن از کمیسیون، بنده وقت براشون مهیا کردیم و ایشون اومد کمیسیون ما هفته قبل. این بحثا مطرح شد. ما از طرف کمیسیون به ایشون گفتیم گفتیم جناب آقای رئیس جمهور که وظیفه شماست این کار رو انجام بدید، اما ما چون دیدیم داره زمان بر میشه و دغدغه مردم به ما میرسه و ما هم موظفیم از شریف صدای مردم باشیم براشون گوش کنیم، شروع کردیم. ایشون یک پیشنهادی دادن، گفتن که ما هم همین دغدغه رو داریم و جناب رئیس جمهور هم به بنده گفته و سلام رسوند و گفتن که به ما اجازه بدین ما به عنوان این طرح و به عنوان لایحه بیاریم.
بله.
ما هم با توجه به اینکه این طرحی که ما در دست اقدام داشتیم یک بار مالی داره، یعنی نمیتونیم کتمان کنیم بالاخره کسی که
یعنی از 75 میشه اگر بره.
بله بله، البته ما خواستیم ببینیم این یه راه حل براش پیدا کرده بودیم با بچهای شورای گربان، اما زیاد نمیتونستیم روش مانور بدیم. چون می‌خواستیم تو بودجه سنواتی بیاریم، دیدیم که با توجه به صحبت‌های آقای دکتر قالیباف هم که بیشتر حالا رو بحث لایحه محور بودن مجلس دارن کار میکنن، مقام معظم رهبریم تو صحبتشون فرمودن که بیشتر این به دنبال بشه، ما ازشون خواستیم خب شما نظرت رو بگو. ایشون صحبت کردن و یک ساعت برنامه تخصصی خودشون رو گفتن. آخر سر گفتن که به ما 3 ماه وقت بدیم ما این لایحه رو از دندور شما بیاریم کمیسیون.
به رئیس سازمان امور استخدامی فعلی دیگه.
بله آقای جناب آقای دکتر لطیفی.
بله.
حالا ما به عنوان کمیسیون که می‌خواستیم بحث تموم کنیم، برای ما این 3 ماه زمان زیاد بود. بنده 45 روز مشخص کردم. درسته. و مکلف کردیم جناب آقای لطیفی و
ظرف 45 روز لایحه بیاد.
45 روزه. بله من اونجا تاکید کردم اینا صرف ظرف کمیسیون و اصرار کردم که اینا اگر همون سر مقرر نه 25 روز کاری، 25 روز از شروع همون بحثی که ایشون تو کمیسیون موضوع دارن.
درسته.
قرار شد که کمیته مشترکی از بین کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اجتماعی دولت بشین از ظرف 45 روز این لایحه رو انشاءالله تقدیم مجلس کنن و بار مالش هم خودشون در بودجه سنواتی ببینن که دیگه خیالمون راحت باشه.
بله.
از بحث بار مالی این بحث.
متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دکتر اسماعیلی.
بله.
من به شنوندگان عزیز عرض بکنم که امشب موضوع ما موضوع ساماندهی وضعیت شغلی کارکنان دولت و وضعیت استخدامشون هست. 26 نوع قرارداد داریم ما. چه قانونی باعث میشه که ما 26 نوع قرارداد داشته باشیم و تو این قراردادها حقوق چه کسانی ضایع میشه؟ چالشی است که برمیگرده به قوانین ما و این قوانین باید اصلاح بشه. شما هم اگر درگیر این موضوع هستید، جایی مشغول به کار و فعالیت هستید و این تبعیض رو که آقای دکتر اسماعیلی هم اشاره کردن میبینید، به ما پیام بدید. 30036 37 منتظر پیام‌هاتون هستیم. آقای دکتر سید حسین رضوی پور کارشناس محترم اقتصاد روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رضوی پور خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و همچنین جناب آقای اسماعیلی عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم. امیدوارم
که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. آقای دکتر صداتون میاد ضعیف، اگر فاصله گوشی رو تنظیم بفرمایید صداتون بهتر بشنویم ممنون میشیم.
من
تایید میکنم. بله بهتر شد. بله آقای دکتر زیپور ببینید، آقای اسماعیلی گفتن ما این طرح رو مجلس نوشتیم، نگرانی از اینکه اصل 75 بشه، یه کارایی هم کردیم که اصل 75 نشه، اما رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور قول دادن ظرف 45 روز لایحه ارائه بدن. برخی از شنوندگان ما پیام دادن که اگر این لایحه بیاد، این 80% بودجه که الان میره برای کارکنان دولت پرداخت بشه و کارکنان دولت پرداخت بشه میشه 100%. یکی از علتهایی که دولت قبل رو این قضیه کار نکرد و اینو نفرستاد به مجلس هم برخی مطرح میکنن که همین بوده که اگر ما همچین وضعیتی رو تبدیل به لایحه بکنیم، افزایش هزینه و بار هزینه برای دولت خواهد داشت. قرار چه اتفاقی بیفته که هم هزینه ها کاهش پیدا کنه، هم دولت به شکل منطقی سبک بشه و در واقع میشه گفت این فساد اداری و چالش های تبعیض‌آمیز در حوزه استخدامی برطرف بشه؟
آقای راسخ عزیز، ابتدا من این نکته رو عرض بکنم که این افراد که شرکتی، ما اصطلاحاً لفظ شرکتی رو در مورد
حجمی میگن، شرکتی میگن، خرید خدمت میگن،
حجمی قراردادی، اینها باز تنوع مختلفی داره. یعنی ما یه موضوعی داریم که مثلا دستگاه اجرایی خودش با یک نیروی انسانی وارد قرارداد میشه، قراردادش حجمی است. یعنی میگه آقا شما این حجم خدمت رو باید ارائه بکنید. ولی یه موقع هست که نه، شما به عنوان دستگاه اجرایی با یک شرکت پیمانکار قرارداد می‌بندید این خدمات رو ارائه بکن. اصلا شما با اون فرد طرف حساب نیستید، با اون فرد قرارداد امضا نمی‌کنید. فرد هیچ رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی نخواهد داشت در این سیستم که موضوع ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است. و عرضم به حضورتون که اگر دوستان میخواستن این رو ساماندهی بکنن، در چارچوب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری باید این کار انجام میدن. این یه نکته. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم این که میفرماین بار مالی. ببینید همین نفرات در دولت به هر حال دارن داره بابتشون هزینه پرداخت میشه. بله. همین نفراتی به صورت شرکتی هستن.
ما تو دوجوب شرکت میره، نه دوجوب اون
کسی. بله دوجوب شرکت. ما این رابطه رو از این جهت که منافعش به درستی به نیروی قراردادی به نیروی شرکتی برسند باید بله بررسی بکنیم اصلاح بشود.
آقای دکتر اجازه بدید این دو مورد رو
نه اجازه بدید من چند تا نکته هست من اینا رو بگم. بله. اگه اجازه بفرمایید که بعد بحث هم شکل بگیره.
بله.
من در کنار این که این رو میپذیرم که باید نوع نظارت در شرکت های پیمانکاری اصلاحاتی بشه که این اصلاحات هم در موردش حرفای جدی وجود داره.
بله.
بحث کارشناسی داره، ولی اجازه بدید این رو نپذیرم که تبدیل وضعیت اینها راه حل مسئله. به چه دلیل؟ اولا من این سوال خدمت شما عرض بکنم. آقای اسماعیلی بزرگوار فرمودن که ما نمیتوانیم بپذیریم که 4 نفر توی اتاق نشسته باشن یک کارو بکنن، 4 جور حقوق مختلف بگیرن. بله، پس بیاد حقوق های اینها رو همسان بکنیم، ما با این موافقیم. ولی آیا میتوانیم بپذیریم 4 نفر توی یک سازمان یک کارو بکنن ولی یک کدوم آزمون استخدامی داده باشه و با فرصت‌های برابر استخدامی جذب دولت شده باشه، شایستگی‌هاش از طریق آزمون‌ها احراز شده باشه، یکی دیگه با واسطه رابطه‌ای که دارد یا به هر طریق دیگری قراردادی شده باشه و جذب شده باشه، یکی دیگه‌ای به واسطه مثلا شرکت پیمانکاری جذب شده باشه و اومده باشه در این پست قراری. ببینیم ما از ظرفیت‌های قانونی موجود سوء استفاده میکنیم در دستگاه های اجرایی. یعنی مثلا قانون ماده 32 اجازه داده که دستگاه اجرایی تا سقف 10% پست های خودش بیاد نیروی قراردادی برای فعالیت های خاص. مثلا من میخوام یک سامانه ایجاد کنم، یک مهندس کامپیوتر میخوام بیارم اینجا، کارش هم موقته، نمیخوام اینو استخدام کنم، میخوام 2 سال بیاد بشین این سامانه رو پیاده بکنه. این میشه قرارداد کار معین که تا سقف 10% پست های یک دستگاه اجرایی قانون اجازه داده که این کار اتفاق بیفته. ما الان شما نگاه کنید دستگاه هایی هستن که تا 80% تعداد پست هاشون نیرو قراردادی دارن.
بله.
یا مثلا شرکتی اومده گفته فقط وظایف چی؟ خدماتی و کارهایی که خدماتی است، مثلا تمیز کردن و آبدارچی و نمیدونم یه سری فعالیت ها اینطوری. ما اومدیم نیروی کارشناسی که میخواستیم بیاریم بچفونیم در دولت چون پسر خالمونه، اووردیم شرکتی کردیم اونجا نشوندیم این امید که یه روزی تبدیل وضعیت بشه. حالا این حقوق محتسبش از کجا به وجود اومده؟ از اینکه یه زمانی ما نیروی شرکتی داشتیم در دوره آقای فروزنده، یعنی دوره دولت آقای احمدی نژاد، اومدن گفتن آقا این بساط بی‌عدالتی یک بار برای همیشه باید جمع بشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا همه شرکتی رو بکنیم قراردادی. اون زمان هم همین اتفاقات افتاد و تبدیل وضعیت شدن. بعدن حالا من توصیه میکنم آقای اسماعیلی بزرگوار برن آمار در بیارن چند درصد از کارکنان شرکتی که اون زمان قراردادی شدن در مشاغل خودشون باقی موندن. یعنی طرف نیروی مثلا آبدارچی و خدماتی بوده یا نظافتی بوده یا باغبون بوده، بعد اومده نشسته پشت میز. دیگه نمیتونیم به اونی که حالا به یه نحوی تثبیت شده بگیم آقا جارو دست بگیر، اینجا جارو بزن یا چایی بیار یا فلان. دیدن کار رو زمین مونده، دوباره اومدن چیکار کردن؟ شرکت ها رو انداختن. البته انگیزه سوء استفاده این که در شرکت ها میشده هم بی تأثیر نبوده به نظر من. به ای نحوه امکان اینها رو الان دوباره ما اینها رو تبدیل و اصلا من لفظ تبدیل وضعیت رو در مورد این عزیزان با کمال احترام قبول ندارم، چون رابطه استخدامی دولت با این عزیزان ندارد که تبدیل وضعیت بشه. من عقیده مصرانه این هست که انجام این کار بی‌عدالتی استخدامی است. حق اون میلیون ها جوونی که آزمون استخدامی میدهند و صندلی استخدامی براشون نیست با این تبدیل وضعیت ضایع خواهد.
ممنونم آقای دکتر ظریف‌پور، همراه ما باشید. آقای به دکتر اسماعیلی، من قبول دارم که این کار بسیار بزرگی است. حالا چه مجلس رأساً توی این حوزه ورود بکنه، چه دولت رو مجاب کنه که به این سمت و سو حرکت بکنه، کاری که در دولت‌های مختلف یا صورت نگرفته یا ناقص صورت گرفته. الان نکاتی که آقای رضوی پور گفتن اقدامات اصلاحی بود که قبلا صورت گرفته اما به نتیجه اصلاحی منجر نشده.
اگر بحثم کرده وضعیتو،
بله، اگر حاضر و ذهن هستید به نکاتی که آقای رضایی پور گفتن پاسخ بدید، اگر نه من یک یک بگم که شما پاسخ بدید.
بله، من از شما خدمت
بفرمایید.
و باشناس محترم، ببینید تو این طرح یا همون که انشالله به لایحه دولت منجر بشه، اینجوری نیستش که ما بدون حساب کتاب بیاییم همه شرکتی ها و قراردادی ها رو بگیم آقای شهردا اینا رسمی هن یا پیمانی هن.
آقای دکتر میشه بلندتر صحبت بفرمایید؟
عرض میکنم که اینجور نیستش که ما بیایم از شهردا بگیم که همه این بند خداها پیمانی شدن رسمی شدن. ببینید اولا بار مالی که اینقدر که میگن و بحثش هست اینقدر نیست، همون پولی که همین الان پرداخت میشه یه جزئی مختصر بالاتر همین دولت مجدد پرداخت خواهد کرد. بار مالی آنچنانی که حالا این 80% میگن 100% میشه، اینو من به هیچ وجه اونجا قبول ندارم، درصد داره افزایش ولی انقدر که الان میگن. دوم اینکه ببینید افرادی که الان شرکتی هستن قراردادی هستن عرض کنم از شما، از اینها آزمون گرفته میشه. یعنی امور استخدامی سازمان امور استخدام موظف از مراحل آزمون اینها رو طی کنه، مراحل گزینش اینها رو طی کنه. اول یک سال قراردادی میشن، یک سال پیمانی میشن، دوم سال هم پیمانه، سوم سال مدت اینا میتونن رسمی بشن. یعنی همه معایبی که طرح‌های قبلی داشته، همه معایبی که دکتر آقای اشاره داشتن، سعی کردیم که تو این طرح این همه اینا رو ببینیم. گرچه من مدعی نیستم که این معایب نداره، بالاخره ما هر کاری هر جراحی بزرگ انجام بدیم یک سری مشکلات خواهد داشت، اما بهتر از وضعیت فعلی هستش که واقعا یک به هم ریخته است. خود آقای رئیس فرمایش آقای رئیس جمهور بنده که عرض نکردن، آقای رئیس جمهور گفتن که ما این عدالت قبول نمی کنیم که هر کی
آقای رئیس جمهور گفتن که حقوق نابرابر دارن میگیرن، کار مشابه میکنن، حقوق نابرابر به مشکل حقوق پرداختشون رو حل بکنن.
آقای دکتر رضوی پور
ما در حال مرمتان همینه. ببینید این یک زمینه، بله این یک زمینه، این بیش کار ما خواهد شد. بعدش هم ما بعد از این بحث، اصلا بحث کل استخدامی که الان دکتر به حق اشاره کردن که بالاخره بعضی از آقازاده ها بعضی نوشتی وارد شدن، دیگه همه اونا رو میبندیم.
آقای دکتر اسماعیلی عزیز، مرتبه از آقای رضوی پور خواهش میکنم فرمایششون که تموم میشه تحمل کنن، آقای اسماعیلی توضیحشون رو بدن. من میدونم که آقای رضوی پور تو این حوزه کارشناس و متخصصن و البته برای اینکه آسیب شناسی بکنیم و رفع ایراد بکنیم نکات رو دارن فرمایش میکنن. اما آقای دکتر اسماعیلی، پیام هایی که چشمتون میبره، آقای دکتر رضوی پور عزیز، آقای دکتر اسماعیلی، پیام هایی که مردم برای ما میفرستن از وزارت خونه های مختلف، از وزارت نفت بگیر تا بهداشت بگیر، حتی آموزش و پرورش، الان پیام اومده که ما آزمون استخدامی داریم برای آموزش پرورش، احراز هم شده که در این آزمون قبول شدیم، اما وضعیت ما روشن نیست. هر روز صبح میریم جلوی آموزش پرورش، تکلیف روشن نیست، جلوی مجلس هم نمیتونیم بیایم تو این وضعیت کرونا، ما تکلیفمون روشن نیست. یعنی همین وضعیت فعلی رو هم تکلیف روشن نکرده برای کسانی که با در واقع میشه گفت آزمون و احراز شایستگی ورود کردن، چه برسه به این که این آزمون وجود نداشته باشه و قرار باشه تو لایحه‌ای که ارائه میشه شایستگی باعث بشه که حتی به صورت شرکتی و خدماتی بیان مشغول کار بشن. اینا نکاتی است که شنوندهای عزیز رو دارن میدن. یا مثلا موردی که اشاره کردن به اینکه میگن همسر ما جزء کادر درمان هست و در بخش کرونا مشغول به کاره و با یک فرزند نیروی شرکتی است با حقوق دریافتی خیلی ناظر، که من خجالت میکشم اون رو بگم. و حتی آقای دکتر اسماعیلی، صدا و سیمای خودمون، کارکنانی داریم در سازمان صدا و سیما که از سال 75 78 اگر اقرار نکنه از سال 78 تو سازمان مشغول فعالیتن. الان که من دارم با شما صحبت میکنم میگم وضعیت شغلیتون چیه، میگه ما تبصره چهاریم. تبصره چهار یعنی چی؟ یعنی کارگری که میان از کنار خیابون میگم میگه آه امروز بیا برای من مثلا تو خونه من کار کن یا بیا بنایی، یعنی همچین وضعیتی دارن، تکلیفشون روشن نیست. این شرکت هایی که صحبت میکنن، آقای رضوی پور و بعضی موضوع تبدیل وضعیتشون مطرح میکنن، این شرکت ها به وجود اومدن، حقوقی که به این کارمند تبصره چهاری قرار داده بشه میدادن به اون شرکت، مالیات چکم میکرد، بیمه رو کم میکرد، میپرداخت به کارکنان تفصیل چهاری سازمان صدا و سیما. یعنی میخوام بگم همچین مشکلاتی همه جا هست، از جمله سازمان خودمون. اینا چجوری قرار است ساماندهی بشه آقای دکتر اسماعیلی؟ کار بسیار پیچیده است.
این طرح عنوانش مشخص ساماندهی کارکنان دولت.
خب
پس سازمان هایی که ذیل دولت تعریف نمیشن مشمول این طرح نخواهند شد.
خب
اما خیلی از مباحث که الان مطرح هست و مردم به ما میگن،
بله،
ما همه اونا رو عرض کردم به مردم، هم خدمت دوستان از همین تریبون عرض میکنم. مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی، اسم بنده مشخص هستش و همون مخاطبه کنن. ما همون 45 روزه گرفتیم که این آسیب ها شناسایی بشه، همون 45 روز زمان رو گرفتیم که همه اینها که مردم مطرح میکنن، بانک ها مطرح میکنن، شرکت های دولتی مطرح میکنن، شرکت های خصوصی مطرح میکنن، همه اینها تو این 45 روز اینجا کارشناسی بشه، تکشواری بشه با حضور نمایندگان خود اسنا و از کنم شما مرضی زیرت بررسی بشه. الان به ما هم زیاد پیامک میده، بنده میگم آقا ما اینو همه یادداشت میکنیم،
درسته،
کمیسیون مشترکی بین ما و دولت خواهد برگزار خواهد شد، اینا بررسی خواهیم کرد. البته بنده قطعا این نظر ندارم که این قانون حتما همه مشکلات حل خواهد کرد، اما نمیتونیم بیشتر از این بین به هم رسیدگی ادامه بدیم، کما اینکه ما قانون ناقصی هم داشته باشیم از نشر قانون بهتر هست. اما الان هم از آقای دکتر رضوی پور هم از عالی هم مردم عزیز خواست داریم که بالاخره اگه مشکلاتی هست، اگه جاهایی که ما
طلب وجود داشته وارد نشدیم وارد بشیم تا حداقل یک ساماندهی انجام بشه بعد انشالله برسیم بعد از این انشالله به بحث عدالت در پرداخت ها هم قبل از ما برنامه دارم دیگه هم قائل.
بسیار خب آقای دکتر رضایی‌پور در خدمت شما هستیم. فکر میکنید با اون چیزی که قرار است روی دولت ارائه بشه با توجه به شناختی که نسبت به این حوزه کارشناسی شما دارید موضوع در واقع میشه گفت شایستگی در مشغول به کار شدن در یک سازمان چه به صورت قراردادی چه به صورت شرکتی ایجاد خواهد شد تا اینو کوتاه بفهمید که به موضوع عدالت در پرداخت هم بپردازیم؟
ببینید آقای راسخ بزرگوار، ببینید ما یه موقعی هست یک جمعیتی یک گروهی یک قشری براشون یک توقع ایجاد میکنیم و به واسطه این توقع اینها صف میکشن حالا یه جایی خلاصه اعتراضی میکنن مطالبه میکنن خوب. ولی این نباید موجب بشه ما حقوق اونهایی که سفینه میکشن و تجمعی ندارن رو نادیده بگیریم. من مثال عرض بکنم
بله.
الان شما مثال دارید از کارنامه سرویس‌های آموزش پرورش
بله.
عزیزانی که آزمون دادن
بله.
و اون حد نصاب رو هم آوردن ولی سه برابر ظرفیت پذیرش معرفی شدن و این سه برابر ظرفیت رفتن برای مصاحبه یک سومشون استخدام شدن دو سومشون
موندن.
باقی موندن
بله.
این دو سوم چه فرقی ماهیتاً با این عزیزانی دارن که شرکتی هن و میخواییم یه آزمون بگیریم فرمولیته و اینها رو بفرستیم در داخل دولت؟
خب
ببینید پس ما اگر که بیایم با یک آزمون مسئله تبدیل وضعیت که من اسمشم تبدیل وضعیت نمیگذارم رو برای شرکتی ها تسهیل بکنیم حق این افرادی که آزمون دادن حد نصاب آوردن چی میشه؟
درست
یه نکته
بله.
نکته دیگه حق میلیون ها نفر دیگه ای که آزمون دادن حد نصاب نیاوردن ولی از این افرادی که شرکتی بودن امتیاز بالاتری می آورن چه خواهد شد؟ این یه نکته دیگه. بعد شما وقتی دارید میگید که اصلا شرکتی باید جمع بشود یعنی همه این افرادو یا باید بریزیم بیرون یا باید تو آزمون قبولشون کنیم
بله.
پس دیگه آزمونه کاملا فرمالیته است چون ما اگه بنامون بر بیرون ریختن اینها بود که اصلا کلا شرکت ها رو جمع میکردیم میگفتیم هر چی نیرو برای همین فعالیت ها نیاز داریم آزمون بذاریم جذب بکنیم. بعد اصولا اصلا شما برای آبدارچی برای نیروی خدماتی برای نیروی نظافتچی و این مشاغل خدماتی که موضوع شرکتی ها هستن برای اینها چه آزمون استخدامی میخواید؟
آقای دکتر رضوی‌پور سوال اینجاست که اگر واقعا مجلسی همچین طرحی رو ارائه نمیداد یا دولت
بله.
همچین لایحه‌ای رو ارائه نده باید چیکار میکردن که تعیین تکلیف بشن؟
الان عرض میکنم خدمت شما. اولا کافی بود که ذیل همون ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری قید بشه در مشاغلی که نیروی قراردادی و نیروی پیمانی و رسمی دارن به کارگیری میشن در اون مشاغل نیروی شرکتی به کارگیری نشود. ما اصلا قرار نیست نیروی کارشناس رو شرکتی بیاریم. نیروی کارشناس باید بره از طریق آزمون استخدامی جذب بشه با عدالت استخدام.
یعنی آقای دکتر معتقدی در این ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح بشه این وضعیت اصلاح میشه؟ آقای دکتر اسماعیلی چرا تو این حوزه این قانون اصلاح نشده تو این سالها؟
عرض کنم خدمت شما اگر با این ماده 17 اصلاح میشد که تا الان با 10 سال پیش اصلاح شده بود
بله.
ما نه اون چیزی که شما من تبدیل وضعیت نمیشه
بعدش هم ببین آقای دکتر ما ضمن اینکه اینا همه اینا رو دیدیم همین الان هم اعلام میکنیم که خدا دکتر تشریف بیارن تو کمیته مشترک ما نمیگیم که این کار جامعه مانع هست
بله.
ما داریم روش کار میکنیم که اضافه بکنیم بسایی که میشه اضافه کرد
خوب.
اما مصرریم بر اجرای این که از به هم رسیده که الان هستش رو اجراگیری کنیم ضمنی که ما موقت هم دیدیم ببینید تو این تر اگر داره بکنیم مطالعه کرده باشن دائم و موقته موقت به این معنا که همون بسایی که آیدو کشار فرمودن به عنوان مثال یه پروژه کامپیوتری هست یه جایی یک نفری داره مراحل استعلاجی میگیره ما به دولت اجازه دادیم که تا 4 ماه حق تمدید هم داره از این بس استفاده کنه تا کارا لنگ نمونه یعنی تو مباحث ریز الان من چون وقتتون دیگه مفصل همه اینا رو دیدیم که بالاخره نقصان خود دولت به نماینده دولت حضور داشت در صد ما
درسته
آسیبی به کارهای اقدامات وزارت خونه الان انجام میشه به سوء آسیب نبینه اما اینکه عرض کردم مجادله من تکرار میکنم اینکه بگم کامل نه خدای دکتر میتونم تشریف بیارن من دعوت میکنم از ایشون تو کمیته مشترک ما اصلاحیا رو انجام بدیم عرض کردم ما بالاخره از یک جای با شروع کنیم بعد از این هم دیگه باید ببندیم یعنی اینکه ما مجدد شرکت بگیریم مجدد نمایندگان محترم وزرای محترم افرادی که بالاخره منتصب هستن داخل هر چیه با هر عنوانی بخواد دوباره با یک معرفی با امضای طلایی همه اینها جلوش بسته میشه. بعد از این فقط من اجازه سازمان امور استخدامی هست با بحث آزمون استخدامی که مطرح میشه.
آقای دکتر اسماعیلی عزیز،
جلوگیری از دمرفتگی که الان وجود داره.
آقای دکتر اسماعیلی، هم میدونم شما مراجعه کننده زیاد دارید، حالا نه فقط حوزه انتخابیتون، دفترتون در تهران هم مراجعات متعددی هست، هم ما امشب کلی پیام داریم درباره وضعیت شغلی و استخدامی و تبعیضایی که در ادارات مختلف وجود داره. من یه نمونه اون رو فقط درباره سازمان صدا و سیما گفتم که حالا خواستن در واقع اینو ساماندهی بکنن، این وضعیت پیش اومده. اگر نمی‌کردن چه اتفاقی می‌افتاد تو این زمینه؟
آقای اداستخدام، من در مورد ساماندهی توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
این بحث ساماندهی که یک بار قبلا هم امتحان شده، موجب شده که مثلا در آموزش پرورش نیروی خدمتگزار مدرسه که دیپلم گرفته یا فوق دیپلم گرفته تبدیل وضعیت شده، به عنوان آموزگار رفته سر کلاس به بچه های من و شما درس بده. چرا؟ چون آموزگاری که باید ما از طریق آزمون استخدامی جذب می کردیم رو ظرفیتش رو دادیم به چی؟ به تبدیل وضعیتی که نیروی خدمتگزار مدرسه رو بیاریم بفرستیم سر کلاس بچه همون. میخوام بگم این اسمش ساماندهی نیست. ساماندهی معناش اینه که شما نیروی که میخواد بره سر کلاس به بچه من و شما درس بده رو با آزمون استخدامی و با رعایت صلاحیت هاش جذب بکنید. نیروی که قرار خدمتگزار باشه